انجیل مرقس فصل 2 آیه 27. آنگاه به ایشان گفت: خداوند ما عیسی مسیح، شبات برای انسان مقرر شده نه انسان برای شبات، بنابراین پسر انسان حتی خداوند شبات است. موضوع صحبت حفظ روز یک شنبه است یا روز خداوند. مطالعه انجیل یوحنا با دعای کاهنانه خداوند رسیدیم در فصل 17 همه انجیل یوحناست و در آیه 17 به ما گفته شد که آنها را از طریق کلامت مقدس ساز، کلام تو حقیقت یا راستی هست. و بعد دریافتیم که باید واقعا این موضوع رو که چگونه برکت یا به مقدس شویم بازگردیم به شریعت خداوند، که این شریعت خداوند ابدی و ماندنی است. ده فرمانی که به موسی داده شده، به سه حکم اول نظر کردیم، اما امروز میخوایم کل فرصت رو به مطالعه حکم چهارم شریعت صرف کنیم، روز خداوند و حفظ روز یک شنبه. من واقعا به شگفتی در اومدم وقتی که به اینترنت نگاه میکردم، دریافتم این موضوعی بود که خود من حتی راجع به اون صحبت نکردم شاید به مدت چندین دهه، و با خودم گفتم که ضرورت داره تا یک جلسه رو به تعلیم این موضوع بپردازم. روز خداوند، این حکم خداوند که تداوم داره، تقاضای اخلاقی خداوند از ما مسیحیان که یک روز از هفت روز هفته رو تا آنجایی که انسان قادر هست اون روز رو وقف خداوند کنه، و این به قدری مهم هست که اگر اون رو جدی نگیریم و مسیحیان اون رو کنار بگذارن، حتی عده زیادی اومدن و میگن این ضروری نداره، و اونها میگن آیا نمیتونیم روز یک شنبه رو که حکم چهارم ده فرمان هست بیرون میاریم و بعد بگیم خب این برای یهودیان بود، این صرفاً رسم و رسوم یهود هست و اکنون صرفاً 9 حکم در شریعت هست و میشه یکی از احکام رو کنار گذاشت. و این موضوع بسیار جدی است و عده زیادی از مفسران و مسیحیانی که واقعا ایماندار هستن چون این تعلیمی رو میدن و شریعت خداوند رو دستکاری میکنن و میگن میشه اون ده فرمان رو خلاصه کرد و یکی از اونها رو کنار گذاشت. و لذا باید به این موضوع فکر کنیم که خداوند میگه از طریق راستی اونها رو تقدیس فرما. کلام خداوند راستی هست که ما رو مقدس می‌سازه. دوستان عزیز، امروزه توی جهان غرب پر از شعاره و عده‌ای از این معلمین تبدیل شدن به کسانی که میخوان خودشون رو بزرگ جلوه بدن و شعارهایی رو ایجاد میکنن و اینا رو به ویژه روی اینترنت میبینیم و اینا خودشون رو تبلیغ میکنن با این شعارهایی که میسازن و همه شعارهایی که میدم اینه: ما هستیم که انجیل رو خوب تفسیر میکنیم، ما انجیل رو به شما درس میدیم آیه به آیه، جز به جز، با اقتدار، ما معلمین واقعی هستیم. کل صحبتاشون اینه، شاید اینو به این شکل نگن و خودشون رو تبلیغ میکنن با این شعارهایی که میدن. وقتی که اینا گوش میدی در میبینی اون کسانی که از این شعارها استفاده میکنن و خودشون رو مهم جلوه میدن از کتاب مقدس اطاعت نمیکنن در یک اصول جدی و اساسی، یعنی اصل اساسی هست که روز شبات رو، روز یک شنبه رو که حکم چهارم هست، دور می اندازن. بذارید پس به کتاب پیدایش نگاه کنیم و فصل دوم، قبل از اینکه به خروج برسیم و این رو به شکل کاملا چیزی که کلیسای پروتستان اون رو تعلیم می داده که در همه اعترافنامه‌های قرن 16 و 17 کلیسا اومدن این رو تعلیم می‌دادن راجع به حفظ روز یک شنبه. و این رو ابتدا ببینیم به عنوان یک حکمی که در پیدایش و آفرینش بوده. در فصل 2 چنین می‌خونیم، آیه 2: و خدا در روز هفتم کار خویش را به پایان رسانید، پس او در هفتمین روز از همه کار خویش بیاسود. و خدا روز هفتم را مبارک خواند و آن را مقدس شمرد. آن روز را خداوند مقدس و مجزا ساخت، روزی که باید وقف او بشه، چرا که در آن روز از همه کار خیش که خدا آفریده و ساخته بود بیاسود. پس در اینجا حکمی است که تحت شریعت موسی چهارمون حکمه، اما اون چیزی است که خداوند در کلامش اون رو اولین حکم میخونه، زیرا این اولین حکمی که پیش از دیگر احکام پیدا میشه. در ابتدای خلقت، چندین هزار سال قبل از این که شریعت به موسی داده بشه، اون رو در ابتدای آفرینش میبینیم. بله، به یک عنوان اولین حکمه برای بشریت که بیان بشه و به آدمی داده بشه، و این با اقتدار و حاکمیت خداونده که یک روز از روزهای هفته رو کنار بگذاریم و به خدا و خالق این جهان و این آفرینش این جهان فکر کنیم و اعمال او و کارهای او، و این روزیه که کل اون باید مقدس بشه، مجزا بشه، کنار گذاشته بشه برای خداوند و پرستش او. و این گونه است که شروع میشه در ابتدای خلقت این جهان، پیدایش این جهان، زمانی که مکاشفه داده میشه. اما این حکم از میان همه احکام حکمی است که امروزه بعضی از مسیحیان اون رو نادیده میگیرن و دور میاندازن و اون رو اهمیتی بهش نمیدن و کوچک میشمارن. و میبینیم که بیان شریعت قبل از اینکه به موسی داده بشه، سالها قبل در روز آفرینش داده میشه، به یاد بوده کاری که خداوند انجام میده و جهان رو میآفرینه، و این روز خاص پرستشه، خاص استراحت هست، روزی است که به عنوان یک روز مقدس و مجزا با آدمی داده شده، نه فقط به یهودیان که زمانی که بدل به یک قوم میشن، بلکه این برای همه انسان هاست. و قبل از اینکه هیچ تفاوتی بین انسان ها گذارده بشه، حکمی است که داده میشه و برای همه بشریت هست در همه اعصار. و این گونه است که ما مطالعه اون رو شروع میکنیم. این حکم در ابتدای آفرینش داده شده، کل یک روز، نه نیمی از اون. ادی از مسیحیان فکر میکنن روز شبات فقط نیم روزه، و یا یک سوم از اون، صرف اون روزی که اونها میان توی کلیسا و پرستش میکنن و میرن خونه و بقیه روز رو به خودشون و استراحت و تفریح تعلق داره. نه دوستان، روز شبات یا روز یک شنبه کل روز هست و نه اون ساعتی که به کلیسا میان. این نکته اول هست. نکته دوم که میزان طولانی تره، به خروج نگاه میکنیم که حکم شریعت به موسی داده شده در خروج فصل 20 آیه 8، روز شبات را بیاد داشته باش و آن را مقدس شمار. ممکنه با خودتون فکر کنید که این روز را بیاد داشته باش حکمی است که به آینده نظر داره، یعنی تو روزهایی که در آینده میاد بیاد داشته باش روز شبات رو فراموش نکنیم. ما وقتی که این لغت عبرانی ترجمه شده به یاد داشته باش، در عهد عتیق به این شکل استفاده شده در رابطه با آن چیزی که در آینده روی در گذشته روی داده و نه در آینده روی خواهد داد، به این شکل که میگه این روز رو به یاد داشته باش. و این عبارت اشاره داره به آن چیزهایی که ارزش تاریخی داره، مثل خروج فصل 13 آیه 3، این روز رو بیاد داشته باش، اون روز مهم رو بهش فکر کن، فراموشش نکن، توی تقویم اونو علامت بگذار و از یاد نبر. پس به این شکلی که ما اون روز رو بیاد میاریم، اهمیت اون رو و اینکه که این آغاز شد در زمانی که خداوند جهان رو آفرید، بیاد داشته باشید که این چقدر مهمه و ارزش داره، و در سایه این روز رو مقدس شمار و حفظ کن. به این داشت به این معناست که این عبارت به گذشته نگاه میکنه، روزی که خداوند جهان رو خلق میکنه، از استراحت میکنه، و ما به این شکل باید اون روز رو بیاد داشته باشیم. آیه 9 و 10 خداوند چنین میگه: شیش روز کار کن و همه کارهایت رو انجام بده، اما روز هفتم شبات یهوه خدای توست، این برای خداونده و روز کار کردن نیست و روز استراحت. مفسرین بیان کردن که حکم چهارم شریعت خاصه از دیگر احکام شریعت به عنوان مثال طولانی ترین حکم شریعت هست. این تنها حکمی هست که در اون نه تنها یک یادآوریه بلکه دو هشدار نیز در اون هست. تقریبا میشه گفت این پر از اهمیت هست. این تنها حکمی از شریعت هست که هم به شکل مثبت بیان میشه هم به شکل منفی. و این تنها حکمی از شریعت هست که باید با دلایل مختلف تقویت گشته. به این شکل اهمیت اون رو خداوند به ما نشون میده. و لذا نه تنها در ابتدای خلقت داده شده بلکه به شکل خاصی و توجه خاص در بین ده حکم شریعت قرار گرفته. در کتاب خروج اهمیت دیگه‌ای به این حکم داده شده، نه تنها برای یادآوری کار خداوند در آفرینش جهانه بلکه تا بیاد داشته باشن که اینها نجات یافتن. و امروز برای ما مسیحیان تفاوت دیگه‌ای داره با یهودیان که از مصر آزاد شدن. برای ما مسیحیان این یادآوری که ما از جهنم و عذاب اون نجات پیدا کردیم و به فدیه ما اشاره داره. روز شبات درسته که در بین یهودیان وظایفی بود که به این حکم شریعت اضافه شده بود، چیزهایی که باید در اون روز خاص صورت میگیره، زیرا در دوره عهد عتیق و در بین یهودیان این مسئله عهد ملی بود، عهد قومی بود با خداوند. و به این علته که وظایف سنتی و تشریفاتی است که به روز شبات وضع شده و همه اون کارها رو باید یهود انجام میدادن و با آمدن مسیح همه اونها کنار گذاشته شده. اما اینکه این روز خاص و برای پرستش خداوند و خدمت به او باشه و وقف به او باشه همچنان باقی مونده که ما بیاد داشته باشیم خداوند جهان رو خلق کرد، خداوند ما عیسی مسیح ما رو نجات داد. این روزیه که کلام رو مطالعه میکنیم و این تصویری از نمادی است از اون استراحت ابدی ما مسیحیان و همه اینها رو در کتاب مقدس او اشاره شده. و این اهمیت حکم چهارمه که ماندگاره و باقی است و نه تنها وظیفه ماست، اما اون تشریفات خاص یهود به ما مسیحیان تعلق نداره. برای ما مسیحیان این روز همچنان به عنوان یک روز خاص وجود داره. نه تنها آفرینش رو بیاد بیاریم بلکه خدای خود رو به عنوان یک آفریننده بیاد بیاریم. همه کارهایی رو نه تنها در آفرینش بیاد داشت بشیم بلکه در نجات ما و کاری که خداوند ما عیسی مسیح انجام میده. در این روز ما کارهای دنیوی انجام نمیدیم، کار نمی کنیم، دنبال پول نیست هستیم و اون رو وقف خدا میکنیم. به یهودیان فکر کنید، زمانی که در بین اقوام بت‌پرست بودن و اقوام بت‌پرست نگاه میکردن و میدن این قوم به چه شکل خاصی هن. وقتی که روز شبات میاد یک دفعه همه چیز متوقف میشه و همه کارهایی که اولویت داره کنار گذاشته میشه و صرفا اولویتشون حفظ روز یک شنبه روز شباته. و اینها کشاورز بودن و اینها دامدار بودن و غیره، باید همه کارهاشون رو وقف میکردن، کنار میگذاشتن و استراحت میکردن. و اقوام اینو میدیدن، اقوام بت‌پرست، و اهمیت اون رو میدیدن. روزی که یهود از کار باز میسته و به خدای خودش فکر میکنه. به این شکل نیست برای ما مسیحیان. دوستان اگر شما خداوند نجاتتون داده، مسیحیان در این روز خداوند رو پرستش میکنن، یک روز رو کنار میگذارن برای مسائل روحانی و دعا و مطالعه کلام، نه برای تفریح و استراحت. وقتی که دیگران میبینن آیا درک نمیکنن که چه اهمیتی داره؟ و به این شکل زندگی ما مسیحیان رو شکل میده، همچنان که قوم بنی اسرائیل روز شبات اونا رو شکل میداد، یک مسیحی نیز روز شبات زندگی او رو شکل میده. کارهایی که من در روز یک شنبه انجام نمیدم، من به خرید نمیرم و اون کارها رو از قبل انجام میدم تا روز یک شنبه رو برای فعالیت های روحانی و خدمت به خداوند و رسوندن انجیل به دیگران و پرستش و کارهای روحانی انجام بدم. من مطمئنم شما میدونید که روز یک شنبه رو روز بازار برای جانها و روحهای خود میخونیم. روزی است که شما خدا رو بیاد میارید و چقدر به او سپاسگزار و مدیون هستید و مسیر رو به دیگران بیان میکنید و شما یک فرد خاصی هستید تا جایی که میتونید در روز یک شنبه با برای خداوند. همه اینها اهمیت داره برای ما مسیحیان و شما رو شکل میده. شما یک مسیحی رو به من نشون بدید که روزی یک شنبه رو بهش اهمیت نمیده و کارهای دنیاوی رو انجام میده در روزی یک شنبه، و من شما هم یک مسیحی رو همون فرد اون مسیحی بقیه کارهاش هم درست انجام نمیده. زیرا این حکم واقعا به زندگی ما شکل میده، ما رو جدی میسازه. روزی که تحت اقتدار کلام میایم و به او احترام میگذاریم، و این تأثیر میذاره روی زندگی من. حتی حفظ یک روز زندگی من رو شکل میده و من فرد اخلاقی میسازه. به این حقایق فکر کنید. بذاری به نکته سوم فکر کنید. روز یک شنبه و روز شبات در روز عهد جدید برکنار نشده. روز شبات برای مسیحیان در عهد جدید از میان برداشته نشده. بعضی از اصول تشریفاتی یهود که به اون وضع شده بود، بله اونها کنار گذاشته شده، اما روز شبات نه. اما عده ای از مسیحیان میان یک برهانهای ضعیف میارن تا این رو به ما نشون بدن. به عنوان مثال بعضی از مسیحیان چنین میگن: بله روز یک شنبه کاملا کنار گذاشته شده، خداوند اونو کنار زده در عهد جدید. و اینا بعضی از آیات عهد جدید رو بهش اشاره میکنن. به عنوان مثال رومیان فصل 14 آیه 4 میگن، با آیه 4 نگاه کنید و میگن: آیه تو کیستی که بر خدمتگار شخص دیگر حکم میکنی؟ و میگه: کسی یک روز رو بر روزهای دیگر مقدس میشمارد، فرد دیگر همه روزها را یکسان میشمارد. هر کس در ذهن خودش کاملا متعاقد باشد. آن که روز خاص را مهم میشمارد برای خداوند چنین میکند، آن که میخورد برای خداوند میخورد، زیرا خدا را شکر میکند. و آن که از خوردن میپرهیزد او نیز برای خداوند نیز چنین میکند و خدا را شکر میگذارد. و میگه: زیرا هیچ یک از ما برای خود زندگی نمیکنیم و هر یک از ما برای خود نمیمیریم. پس از این آیه استفاده میکنن و میگن ببینید در اینجا پولس در آیه در فصل 14 رومیان به ما میگه مهم نیست که یه عده این روز خاص رو مهم میشمارن، یک عده این کار انجام نمیدن، برای یک عده این کار جدی است، برای بقیه نیست. پس جدی نگیرید، مهم نیست. هر کس هر کاری که دوست میداره انجام میده و خداوند اون رو میپذیره. و به این شکل از این برهانه استفاده میکنن و یک برهان جدی در اینکه روز شبات در عهد جدید کنار گذاشته شده. اما اگر به این شکل ما بخوایم برهان بیاریم، این اصلا نشون نمیده ما کتاب مقدس رو درک کردیم و این کاملا داریم ازش سوء استفاده میکنیم. دوستان عزیز، پولس رسول در اینجا چی میگه در فصل 14؟ این راجبه این مشکل صحبت میکنه که بعضی از یهودیان که در ایمانشون ضعیف هستن. آیه 1: کسی را که ایمانش ضعیف است بپذیرید، بی آنکه درباره مسائل مورد تردید حکم صادر کنید. الان این فردی است که یهودیه و اکنون به مسیح ایمان آورده و باید ما از اون شاد گردیم. او به مرگ مسیح به عنوان تنها راه رستگاری ایمان داره. او دیگه اعتقاد نداره به عنوان یک یهودی که اگر شریعت به شکل اون حفظ کنه که فکر میکنه از طریق اونها نجات میابه. اکنون اینو دریافته این مرد یهودی و میدونه که به شکل که فکر میکرد که شریعت رو حفظ کنی و نجات پیدا میکنی، دریافته که این ممکن نیست. و اکنون به مسیح ایمان داره و میدونه که مسیح باید برای او بمیره و گناهانش رو از میان برداره. اکنون این فرد که یهودی بوده ایمان آورد. اما این فرد عنوان یک یهودی یک مشکلی داره. این در کل زندگیش روز شبات رو به شکل یک یهودی حفظ کرده و یک باره نمیشه اینو کنار بگذاره. اکنون اون مسیحی شده، اما میخواد همچنان روز شبات رو به شکلی که یهودیان حفظ میکردن حفظ کنه، یعنی در روز شنبه اونجوری که یهودیان حفظ میکردن. و در اون روز نیز او پرستش میکنه، اون روز رو حفظ میکنه و نمیشه اون روز رو کنار بگذاره. بعضی از کارهایی رو که به اونو یک یهودی انجام میداد به شکل خاصی انجام میده. خیلی خوشگی مذهبه، دریافته که از این طریق نمیتونه نجات پیدا کنه، اما این احساس رو نمی کنه که به راحتی بشه اون شنبرم کنار بگذاره. پولس رسول میگه اونو به حال خودش بگذاریم. او دریافته که میتونه رستگاری رو فقط باید از طریق اعتماد به مسیح دست بیاره، اما نمیتونه به راحتی اون عادتهایی که در گذشته داشته به اونو یکی بود کنار بگذاره. این مرد ایمانداری هست، مرد مذهبیه، اذیتش نکنید. از اینکه اون روز یک شنبه رو در به شکل یهودیان حفظ میکنه اذیتش نکنید. روز یک شنبه الان روز شباته. این مرد یهودی که ایمان آورده، ایمان ضعیفه اما جدی هست، پس او رو با حال خود بگذارید تا روز شنبه رو که روز شبات یهود بود نیست به علاوه روز یک شنبه حفظ کنه، و تا آنجا که اون اعتقاد نداریم برای نجاتش ضروریه، او رو با حال خود بگذارید. به این شکل که در فصل 14 پولس میگه کسی که ایمانش ضعیفه باهاش با ملایمت رفتار کنید. اون یهودی که ایمان آورده نمیشه یک باره همه عادتهاش رو کنار بگذاره. و همچنین آیات دیگه که استفاده میکنم به همین شکل، به عنوان مثال غلاطیان فصل 4 و آیه 9 از اون استفاده میکنم و میخوان به این شکل روز یک شنبه رو کنار بگذارید. و چنین میخونیم: اما اکنون که خدا را میشناسید، یا بهتر بگوییم خدا شما را میشناسد، چگونه است که دیبا که دیگر بار به سوی آن اصول سوس و بی‌ارزش باز میگردید؟ پولس رسول راجع به بت پرستی صحبت میکنه، کسانی که یهودی نبودن و اکنون اونهایی که یهودی بودن و ایمان آوردن دارن به این بت پرستا که مسیحی شدن میگن شما باید مثل ما یهودی ها روزها و غیره رو حفظ کنید. و پولس به اونها چنین میگه: آیا میخواهید آن را از سر نو بندگی کنید؟ روزها و ماها و فصلها و سالها را نگاه میدارید، میترسم زحماتی که برایتان کشیدن به هدر رفته باشه. پولس راجع به حفظ روزی یکشنبه صحبت نمیکنه، بلکه اون بت‌پرستایی رو که مسیحی شدن ازشون نقد میکنه که چرا میخوان وارد رسم و رسوم یهودیان بشین و شبات رو مثل یهودیان حفظ کنید. وقت خودتون رو با این کارهای بیهوده تلف نکنید. اما به اونها نمیگه که روز یک شنبه رو حفظ نکنید، اما از این مران استفاده میکنن و سعی میکنن روز یک شنبه رو کنار بگذارن. کلسیان فصل 2 به همین موضوع اشاره شده. امیدوارم این شما رو سردرگرم نکنه. در اون رساله پولس رسول در آیه 16 چنون میگه، کلسیان 2:16 میگه: پس مگذارید کسی در خصوص آنچه میخورید و میآشامید یا در خصوص داشتن اعیاد و ماه نو و روز شبات محکومتان نکند. اینان تنها سایه امور آینده بود. پولس رسول راجبه ماه نو و روز شبات به شکلی که یهود حفظ میکردن اشاره میکنه. به اونها نمیگه که کلن روز خداوند رو کنار بگذارن. روز یک شنبه مسیحیان رو که جای شبات یهود رو گرفته. به این شکلی که مفسرین معنای پولس رسول رو در این فصلها به شکلی دیگه ای تفسیر میکنن. اینا فصلهایی که ازش استفاده میکنن و میگن روز شبات تموم شد، روز یک شنبه به آخر رسید، روز یک شنبه هر جور دوست داری زندگی کنید، و این آیات کلام رو به شکل غلطی تفسیر میکنن و این نتیجه غلط رو میگیرن. نه دوستان عزیز، عهد جدید این حکم شریعته و کنار گذاشته نمیشه. ده فرمان رو به هیچ وجه نمیشه کنار گذاشت. و اینو هفته گذشته بهش اشاره کردیم، یعقوب فصل 2 آیه 8 که در اونجا یعقوب چه میگه؟ ده فرمان رو قوانین شاهانه میخونه و در آیه 8 چنین میگه: اگر به راستی شریعت شاهانه را مطابق با این گفته ای کتاب به جا آورید که میفرماید همسایت را همچون خیش محبت کن، کار نیکو کرده اید. اما اگر تبعیض قائل شوید گناه کرده اید. و بعد در آیه 11 چنین میگه: چه او که گفت زنا مکن، همچنین گفته قتل مکن. پس هرچند زنا نکنی، اما اگر قتل کنی شریعت را شکسته ای. پس همچون کسانی سخن بگویید و عمل کنید که میدانند بر پایه شریعت آزادی بر آنها داوری خواهد شد. و یعقوب در اینجا به ما میگه در عهد جدید اگر شما یکی از احکام شریعت را بشکنید، با این قانون شریعت آزادی محکوم میشید. او میگه کل شریعت ده فرمان یک قانونه میشه گفت. نمیشه یکیشو گرفت کنار گذاشت و بگید نه نه حکم در اونجا و این نه حکم ما میخوام حفظ کنیم. اون میگه نه، غیر ممکنه شریعت رو تقسیم کنید، یکیشو کنار بگذارید، یکیشو منفی بخونید. کل اون یک واحد است و اگر یکی رو بشکنید همه رو شکستی و این اصل مهمی است که یعقوب اون اشاره میکنه. بدون شک عهد جدید هرگز حفظ روز یک شنبه رو کنار نمیگذاره و در واقع میشه با آیات دیگه‌ای و اشاره کرد، حداقل سه آیه مکاشفه فصل یک آیه ده در اونجا میخونیم یعقوب که یوحنا چنین میگه در روز یک در روز خداوند در روح بود و این اهمیت مهمی داره و میشه اعمال فصل 20 نگاه کرد که پولس رسول به تروا میره و در اونجا میخونیم که پولس وقتی که در تروا هست اونا نان رو میشکنن، دور هم جمع میشن برای تعلیم کلام در روز اول هفته این کار رو انجام میدن. بدون شک اون مسیحیان اولیه روز یک شنبه رو حفظ کردن. ما در اول قرنتیان نیز اون رو داریم فصل 16، زیرا این اهمیت زیادی داره. اول قرنتیان فصل 16 آیه 1 پولس رسول چنین میگه اما در خصوص جمع آوری هدایا برای مقدسین برای بیچارها شما نیز آنچه را که به کلیساهای غلاطیه گفتم انجام دهید. روز اول هر هفته در اینجا بهش اشاره شده، هر یک از شما به فراخور درآمد پولی کنار گذارد. اول هفته روز شبات مسیحیانه، روز آخر هفته نیست که چنان که یهودیان حفظ میکردن. برای ما روز اول هفته است، روز شبات مسیحیان، چنان که در تورا پولس اون روز رو حفظ میکرد و شاگردان دور هم جمع میشن و در اناجیل نیز به این شکله. به این دلیل این عوض شده زیرا خداوند ما عیسی مسیح در روز اول هفته از مردگان رستاخیز کرد. تاریخچه اناجیل به ما میگه اولین روز هفته وقتی که دور هم جمع شدن خداوند بر اونها ظاهر گشت و بار دیگر، و این بر ما واضحه، وقتی که کلیسای مسیح تأسیس شد به ما دقیقا گفته نشده چگونه، بدون شک تحت هدایت رسولان مسیح بود، اونها این کار رو ادامه دادن و همیشه روز اول هفته رو دور هم جمع شدن و این روز شبات مسیحیان و این دیدگاه تمام مسیحیان پروتستانه که به این اونو تفسیر میکنن. اما بعضی از مفسرین اینو تفسیر میکنن و این چنین میگن نمیشه، اونا میگن نمیشه روز شبات رو جزء شریعت خوند به این علت که اون در وجدان ما نوشته نشده، زیرا شریعت خداوند و اصول اخلاقیش همش در وجدان و در دل آدمی نوشته شده، آدمی در وجدانش میدونه. عنوان مثال میگه زنا مکن، این نه تنها در کتاب مقدس هست بلکه آدمی به طور غریزی میدونه این کار اشتباهه. اما اونا میگن، این مفسرین میگن روز شبات این گونه نیست، کسانی که اونو نشنیدن هرگز نمیدونن که باید یک روز حفظ کنن و چون این در وجدان بنی آدم نوشته نشده این مفسرین دلیل میارن میگن پس این جزء شریعت خداوند نیست و اون رو جزء شریعت به حساب نمیارن. دوستان این شیوه برهان آوردن خطرناکه که ما شریعت خداوند رو به شکلی کنار بگذاریم. این کار بسیار خطرناکیه که این مفسرین انجام میدن در حضور خداوند. اما این موضوع حقیقت نداره که همه شریعت خداوند به ضرورت در وجدان آدمی نوشته شده. با وجدان میشه بازی کرد، وجدان رو میشه خفه کرد، خاموش کرد، وجدان میشه از نو برنامه ریزیش کرد توسط شستشوی مغزی که در جامعه میدن و یا تعلیمایی که معلمی میدن و در جامعه هست. به رومیان دقت کنید فصل هفتون، رومیان فصل هفت آیه هفت پولس رسول چنین میگه تحت هدایت روح القدس به ما چه میگه؟ که وجدان به ضرورت همه احکام اخلاق رو درش نداره. پس چه گوییم؟ آیا شریعت گناه است؟ به هیچ روی. به راستی اگر شریعت نبود هرگز در نمیافتم. گناه چیست؟ پولس چه میگه؟ او که یک یهودیه و شریعت رو به خوبی میدونه. او میگه اگر شریعت نبود من نمیدونستم گناه چیست. آیا هر چه که در وجدان تو هست به تو نمیگه که چه چیزی گناه؟ پولس میگه نه، میگه اگر شریعت نبود نمیدونستم گناه چیست. و بعد میگه زیرا اگر در شریعت نگفته بود طمع مورز، نمیدونستم که طمع ورزیدن چیست. من نمیدونستم حسادت کردن و طمع ورزیدن در حضور خداوند گناهه. اون چیزی که من واقعا دلم میخواد، آرزوشو دارم، اگر صرفا به خاطر وجدانم بود نمیدونستم که این گناه و خطاست. اگر شریعت نگفته بود طمع مورز، من نمیدونستم این رو بدونم گناهه. اما چون در شریعت به من گفته شده میدونم که گناهه. اما گناه با سوء استفاده از این حکم شریعت فرصت یافت و هر نوع طمع رو در من پدید آورد، زیرا جدا از شریعت گناه مرده است. البته این دلیل پیچیده ای است که پولس میاره، اما واقعا معنای اون ساده است. پولس میگه قبل از اینکه شریعت داده بشه و معنای اون شریعت که تو نباید طمع بورزی، من به راحتی طمع میکردم، طمع میورزیدم و هر چیزی که میخواستم از آن خودم میساختم و آرزوی اون رو داشتم و اون رو به دست میآوردم و تا جایی که دلم میخواست خودخواه بودم و همه چیز رو برای خودم میخواستم و تا جایی که میتونستم برای خودم پسنداز میکردم. اما زمانی که شریعت اومد، طمع مورز، اون دل شریر من دریافت و گفت من نمیخوام از این اطاعت کنم، من نمیخوام این حکم خدا رو اطاعت کنم، من این رو دوست ندارم، من اینو نمیپذیرم، من با این راضی نیستم، من هر جوری که دلم میخواد زندگی میکنم، طمع میورزم. و در نتیجه اون من در گناه مردم، مجاب گشتم، دریافتم که گناهکارم و مجازات خداوند شایسته و عادلانه است برای من. اما این اتفاق روی نمیداد اگر شریعت به من گفته نمیشد و در دلم کار نمیکرد. و پولس میگه این خیلی طبیعیه که ما شریعت رو ندونیم و اصول اخلاقی رو در وجدانمون ندونیم. میشه اونو به راحتی شست با شستشوی مغزی که در جامعه میدن به ما، و از این بحران میشه استفاده کرد و بگیم چون من میبینیم در جامعه و بنی آدم راجع به شریعت خداوند و اینکه روز شبات باید حفظ کرد هیچی نمیدونن، در نتیجه این جزء شریعت نیست، این بحران کاملا احمقانه است، برهان غلطیه. لذا باید این رو به شما یادآور بشیم، زیرا بعضی از مفسرین چنین تعلیمهایی رو میدن. برهان دیگه نیست، این دوستان مسیحی میارن، برهان اونها این هست، روز خداوند، روز شبات، من فکر نکنم برای من مسیحی اهمیتی داشته باشه. از اون میپرسیم به چه علت؟ میگه من مسیحیم و آزادم. اینو زیاد میشنم، ما مسیحیان آزاد هستیم. کسانی که اینو میگن واقعا نمیدونن آزادی مسیحی چی هست. آزادی مسیحی این نیست که شما آزاد باشید، شریعت خداوند پایبند نباشید و آنچه که خداوند ضروری و واجب ساخته کنار گذاشته بشه و از اون آزاد باشید. آزادی مسیحیت این نیست که ما هر کاری که دوست داشته باشیم در کلام خداوند اطاعت کنیم و هر چیز رو که نخواستیم کنار بگذاریم. دوستان این دیدگاه کاریزماتیک هاست، این آزادیه که اونها تعلیم میدن. من کاری دوست دارم انجام میدم، چیزی که مناسب من هست. دوستان آزادی مسیحی یک تعلیم بسیار زیباییه، این که ما آزاد باشیم در مسیح از گناه و مجازات ابدی. من از اون گناه آزاد شدم، از اون مجازاتی که بر سر من میاد آزاد شدم. آزادی مسیحی به این معنا که من از اون شریعت که یهودیان داشتن، تشریفات اونها، از اون آزاد شدم. من آزاد شدم از اسارت گناه که بر من تسلط داشت. من دیگه مجبور نیستم تا اون وسوسه ها رو ازش اطاعت کنم و گناه کنم. خداوند عیسی مسیح به من یاری میده، میتونم شریعت رو تا حدی حفظ کنم. و این آزادی شگفتی آوره دوستان، که ما آزادیم از ترس مرگ. به طور طبیعی ترسی از مرگ هست و نمیشه از اون آزاد شد به طور طبیعی. اما اون ترسی که شما دارید که میخواید بمیرید، من باید به جهنم میفتید، چون در خون مسیح شسته شدید، در سایه او هستید، از این عذاب آزاد شدید و از
اینکه خشک مذهب باشیم، اون فشارهای مذهبی آزاد بشی، چنان که کلیسای کاتولیک میذاره روی بعضی مسیحیان، از اون آزاد شدید. ما صرفاً باید به خداوند پاسخگو باشیم. این آزادی، آزادی که ما به راحتی به حضور خداوند میرسیم و میتونیم به هر ساعتی دعا کنیم و این آزادی ها عظیمه دوستان. اما بعضی از اونها اومد از مسیحا میان اینو به این شکل معنی میکنن که من آزادم تا شریعت رو کنار بگذارم، نمیخوام حفظش کنم. دوستان این احمقانه است. شما اگر که مسیحی راستین هستید باید شریعت خداوند رو احترام بگذارید و تا حدی میتونید با یاری خداوند حفظ کنید. نکته که باش آغاز کردیم دوستان، خداوند ما عیسی مسیح در مرقس فصل 2 آیه 27 چنین میگه: شبات برای انسان مقرر شده نه انسان برای شبات. و بعد خداوند دلیل میاره، برهان میاره و میگه که چگونه وقتی که داوود و یارانش وقتی که در حال فرار بودن و گرسنه بودن، در زمان ابیاتار کاهن اعظم رفتن توی معبد و آن نان و حضور را که مخصوص کاهنان بود خوردن و این کار ممنوع بود در روز شبات. خداوند ما میگه حتی در زمان یهودیان روز شبات همیشه به این معنا بود که کارهای ضروری و کارهای رحمت و کمک به دیگران انجام بشه. رهبران یهود روز شبات رو به شکل دیگه تفسیر کردن، حتی اجازه نمیدادن خداوند ما در روز شبات کسی رو شفا بده. خداوند میگه نه، روز شبات به اون شکلی که شما حفظ میکنید نیست، بلکه به این معناست که کارهای ضروری و اورژانسی باید درش انجام بشه، کارهایی که آدم نیاز داره واقعا انجام بده. و اکنون نیست برای ما مسیحیان چنینه. مثالهایی رو میشه زد دوستان عزیز و کتابی رو حتی ما نوشتیم در مورد روز خداوند و این رو میتونید مطالعه کنید. شما به عنوان مثال توی ماشین روی یک شنبه ماشینتون بنزین نداره، شما مجبورید برید توی پمپ بنزین و پمپ رو پر کنید. نباید اجازه بدین این رخ بده. شما باید اینو میدونستی و روز قبل باک بنزین رو پر میکردی، روز شنبه این کار انجام میدادی که روز یک شنبه ماشینتون باکش خالی نشه. اما اکنون اگه واقعا این روی داده وسط خیابون میمونید، مجبورید میرید و باک رو پر میکنید در روز یک شنبه و قول میدید به خودتون و خداوند که این کار رو انجام نمیدید و سعی میکنید روز خداوند رو دوباره نشکنید. عنوان مثال روز یک شنبه، شما روز یک شنبه غذا ندارید، بچه تون مثلا غذای بچه نداره و گرسنه است، میخواین چی کار کنید؟ باید چیزی برای بچه باید بخرید. اما باید ناراحت باشید که روز یک شنبه رو میشناسید و مجبوری چیزی خرید کنید. خداوند بگید که سعیتون میکنی که بعدن زندگیتون برنامه داشته باشید و مجبور نشید این کار انجام بدید. شاید شما دانشجویی و مدرسه میرید و باید امتحان بدید و روز شنبه کلی استراحت میکنید و بازی میکنید و غیره، اما روز یک شنبه میخواین درس بخونید برای امتحان. مراقب باشید دوستم، به خداوند قول بدید اگر این ضروریه مطالعه کنید، اما قول بدید که بعدن به شکل دیگه وقتون برنامه ریزی کنید که مجبور نشید این کار روز یک شنبه انجام بدید. پس همه ما تلاشمون رو میکنیم، برنامه ریزی میکنیم، اما اگر روز یک شنبه شد و مجبوریم اون کار رو انجام بدیم، خب این کار رو میتونیم. گاهی ما به ضرورت مجبوریم روز یک شنبه کار کنیم. چیکار میکنید؟ شما زندگی دارید، زن و بچه دارید، با اونا رو غذا بدید. گاهی مجبورید این کار رو انجام بدید، اما دعا کنید تا خداوند کار دیگه برای شما بدید تا مجبور نباشید روز یک شنبه رو کار کنید. در زمان عهد جدید برای مسیحیان این امکان وجود داشت که اکثر مسیحیان برده باشن و اونا تو خانواده های بت‌پرستا باید بردگی میکردن. اونا که اینا رو به بردگی گرفته بودن باید چه دیدی نسبت به اونا میداشت؟ اونا جوری که دلشون میخواد نمیتونن بیان به کلیسا و مسیحیان به اونا یاری میکنن و در میاد و واقعا این برده ها نمیتونن بیان توی کلیسا. اینو درک میکنن. امروز نیست، به عنوان مثال شما اگر روز یک شنبه رو باید کار کنید، مجبورید، به عنوان مثال یک شنبه رو در طول ما کار کنید، این تقصیر شما نیست، مجبورید و الا کارتون از دست میدید. ما اینو درک میکنیم. در این کلیسا در گذشت یک معلمی بود و این معلم بود حدود 600 تا زنها درس میدن و اکثر این خانمهایی که به این کلاس میومدن اون خانمهایی بودن که توی خونه های دیگه کلفتی میکردن. این خانم که به اونا درس میداد در ساعات عجیب و غریبی باید به اینا درس میداد در طول هفته، برای کسانی که به عنوان مثلا روزی یک شنبه نمیتونستن بیان کلیسا. و به این شکلی که رهبران کلیسا اینو درک میکنن و میدونن جامعه گاهی این اجازه رو نمیده به مسیحیان تا بیان به کلیسا، پس به هم کمک میکنن و غیره. اما اگر ما آزادی رو داریم و توانش رو داریم تا جایی که میتونیم روز خداوند رو احترام میگذاریم و کار نمیکنیم، تفریح نمیکنیم و کارهایی رو انجام میدیم که خداوند برای اون روز مقدر داشته. دوستان حتی این روزها سفر کردن هم مشکله، گاهی اومدن به کلیسا مشکل هست. به عنوان مثال کسانی که این کلیسا رو شهرداریه در این ناحیه میخوان همه پارکینگ ها رو از میان بردارن و بعضی میگن در عرض 5-6 سال کل پارک جایی که برای پارک ماشین از بین برداشته میشه و این جایی که این کلیسا قرار داره و واقعا کلیسا میخواد چه کار کنه. دوستان عزیز، ما در جامعه زندگی میکنیم که تغییر کرده و درش سیستم حمل و نقل همگانی هست و ما باید از اون استفاده کنیم. عده‌ای از شما دوست دارید نزدیک کلیسا باشید اما واقعا نمیتونید زیرا قیمت خونه بسیار گرونه. خب باید سفر کنید. امروزه در این جامعه میخوان از وسایل همگانی استفاده کنن و اون رو ضروری سازن. اما اگر من جای شما بودم، من روز یک شنبه رو تفریح نمیرفتم، سفر تفریحی نمیرفتم، برنامه نمیرفتم که پروازم یا سفرم و یا غیره روز یک شنبه باشه، چون بلیط ارزون‌تره، چون راحت‌ترم، چون بهتره. نه دوستان، بهتره تا روز یک شنبه رو تا جایی که میتونین محترم بدونین. و اینا عملیه دوستان عزیز. روز یک شنبه البته اجازه میده تا ما کارهای ضروری رو انجام بدیم، اما این روز بسیار مهمی هست دوستان. ای کاش وقت داشت تا با آیات دیگه میشد اشاره کرد. صرفا به یک آیه اشاره میکنیم، اشعیا فصل 56 و فصل 58. به این آیات دقت کنید. اشعیا 56 آیه 2: خوشحال با حال آن که چنین کند و کسی که بدین متمسک گردد، که شبات را نگاه داشت، آن را بی حرمت نسازد و دست خیش از هر عمل بد باز دارد. و در 58 وعده ای هم به ما داده میشه از آیه 13 به بعد راجع به روز شبات: اگر شبات را زیر پا ننهی و در روز مقدس من خوشنودی خدا به جا نیاوری، اگر شبات را ماه خوشی بشماری و روز مقدس خداوند را محترم بخوانی، اگر آن را حرمت نهی و به راه های خود رفتار نکنی، اگر لذت خود را نجویی، سخنان بیهوده بر زبان نرانی، آنگاه لذت تو در خداوند خواهد بود. و خداوند چنین میگه: من تو را بر بلندی های زمین سوار خواهم کرد و میراث پدرت یعقوب را به تو خواهم داد، زیرا دهان خداوند چنین تکلم کرده. این در عهد قدیم. دوستان عزیز، آیا هیچ معنایی نداره برای ما مسیحیان در عهد جدید؟ هرچند که ما مجبور نیستیم تا اون رو به شکل تشریفاتی یهود حفظ کنیم، اما هیچ معنایی نداره رو. البته که چنین نیست، این کلام خداوند. دوستان عزیز، خداوند از ما میخواد تا روز شبات رو، روز یک شنبه رو، روز خداوند رو تا جایی که میتونیم حفظ کنیم، به او احترام بگذاریم، او رو دوست داشته باشیم، انجیل او رو بشارت بدیم، به دیگران برسونیم و توجهمون به او باشه و برکات نیز به ما میرسه اگر این گونه زندگی کنیم. آنگاه خداوند نیز به شکل ویژه‌ای شما رو برکت میده و با ما خواهد بود و به ما پاداش میده و ما رو حفظ میکنه. و دوستان، این افکاری هست که راجع به مقدس نگاه داشتن و ضروری بودن و ماندگاری روز خداوند، یک روز از هفت روز هفته، روز خداوند، تا اون رو جدا بدانیم.